بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 121 سطر پنجم استاد اشتهاردی 26/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ما آن الی قیام یوم الدین. این جمله را قبل اینی که در سلام ایشون فرمودن که صورت شروع به قبله کند امام و یه خود بچرخوند بقیهش را، یا معموم از اول اشاره کند به طرف راست، نه معناش گردوندن گردن است. یادم یکی از الان رفقا گفتم، من دیشب گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکات، این ما یکی دیگه گفته بود چه اینجا میکنی، نه این مقصود این نیست که گردن را بچرخونن، مقصود به صفحت وجهه یعنی روی صورت را السلام علیکم، همین نماز آیه را که دیدید که آیت الله نو همه السلام علیکم، علامت این که ایشون نماز گفته این است که یه ذره گردنش میچرخه این برای مکبر میفهمد که این سلام گفت. این صفحت وجهه یعنی روی صورت را رو به قبله کند امام، حالا معموم ما که معموم میاد، این به صورت را یقید بچرخون یومی یومی غیر از این است که یلوی اونگه، یعنی گردنش را بپیچوند این طرف ها، اون یلوی میشه. یومی یعنی با گوش، اونم به مؤخر عینه یا به مؤخر عینه، یعنی به وسیله اون مردم ها که چشم کردن گاه وقتا چشمش میزنه به کسی اینجوری میکنه، اینجوری کردنه خود صورت همون رو به قبله، فقط چشمش بزند به طرف راست به مؤخر عینه. بله یومی هم مناش اشاره است، اشاره غیر از این که گردن رو بچرخونه دا یوشی رو اشاره که میکنن یا با انگشت یا با چشم یا با ابروه، اونهای که آدم میتونه یه قدی بلک کند این منور به وسیله او میشد بگیم اشاره، یه خود جسم و بدن نباید پیش بکن، همون یوشی رو، یوشی رو به وجه یعنی اشاره کند وسیله صورتش. اما به کلی گردن بچرخونه نمازش که الان آخر نماز، نماز نداره، آخرین نماز آخرین جمله است، اما اگه وسط نماز اینجوری کنه که بنابرگوی نماز باطله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب القنوت استحبابا مؤکدا. می فهمان که مستحب است قنوت. در قنوت دو سه قول است، قول معروفش این است که مستحب است، نسبت به صدوق داده شده است برای اینکه ایشون در تمام فرائض گفته قنوت واجب است، نسبت به ابن ابی عقیل داده شده است که در فرائض جهریه فرموده است واجب است، در اخفاتیه واجب نیست. البته این دو قول نادر است که بگیم مطلقا قنوت واجبه، چون چه از صدوق نعم میکنند که گفته است اگر قنوت نخواند نمازش باطله، لیکن باطله را ایشون تعبیر نفرموده، عباراتی که در حواشی از مغنه از ایشون نقل کردن این است که گفته لا صلات له، کسی که قنوت نخواند لا صلات له، این لا صلات له یعنی صلات کامله، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، این باطل نیست نماز در منزل، ولیکن در جنب نماز در مسجد میشه باید لا صلات باشه اسمش، مثلا اینطوری. وقت این ابن ابی عقیل هم که از قدما بوده در زمان غیبت صغرا و مختا بود، ایشون در صلوات جهریه منسوب به ایشون است که فرموده است قنوت واجبه، لیکن مشهور بعد از این دو نفر همشون حکم کردن به اینکه قنوت مستحبه، ولیکن مستحب مؤکده، یعنی هم در قرآن مجید اشاره شده است که وقوموا لله قانتین تعبیر به قنوت شده در حال قیام، و هم روایات زیاد سفارش کردن که قنوت را انسان ترک نکند. حالا قنوت کیفیت قنوت همه هم داده ای که یک دعای مختصری ایشون میفهمان اقلش 3 سبحان الله یا 5 سبحان الله، در کتاب های دیگر میشن یا الحمدلله یا لا اله الا الله عروه و تحریر و اینها، اینا داره که یا 3 سبحان الله بگن یا سه تا الحمدلله بگن یا سه تا لا اله الا الله و در عروت اسکا دارد که یکیش هم کافیه، یه دونه سبحان الله، این اقلش. اکثرش البته در روایات زیاد ترغیب شده است که اونهایی که اکثر کم گنوتنن در دنیا، اطول کم گنوتنن، اونهایی که گنوتشون طولانی تره در روز قیامت مقامشون زیاد تره. اون حالا بسته به اختلاف حالات اشخاص هست که میل داشته باشد که گنوت طول بدهد. و اونی که معروف است که همه علما گفتن در گنوت او را انسان بخواند، کلمات فرج است که همین لا اله الا الله حلیم الکریم تا آخرش والحمد لله رب العالمین، این کلمات فرج بهش میگن. حالا در چه چیز؟ در مجموع البحرین ماده فرجه اونجا میگه که وجه و تسمیت واضح، یعنی واضحه که چرا بهش میگن کلمات فرج. اونی که بنده یادم است از سابق که به اخبار اینا مراجعه میکردیم در مسئله تلقین میت و تلقین محتضر، در اونجاها این کلمات فرج وارد شده و اومد در یکی از این کسانی که از دنیا میخواستند بروند قبل از آنی که از دنیا برود، پیغمبر اسلام حاضر بود و به او تلقین کرد این کلمات را. در آخرش اومد خود پیغمبر فرمود هاذهی کلمات الفرج، و بنده خیال میکنم وجه تسمیهش همین است که روز اول پیغمبر، یعنی برای این کلمات را که انسان یاد میدهد به این محتضر، این یک فرجی و سعی و گشایشی که فرج را معنا میکنم به معنای کشف، یعنی کشف غم و کشف هم و کشف گرفتاری. اون وقت آخرین ساعتی که از کلام که انسان از دنیا میرود که نمیدونه که چه حالی پیدا میکنه، ندیدیم، اما در اخبار زیاد از کلام که تشدید شده است در این که قرآن هم تعبیر کرده به سکرت الموت. سکرت الموت یعنی شبیه مس میشه آدم در حالی که از دنیا میرود، شبیه مسکر آدم خورده حالیش نی. و بعضی از اشخاص هستن که آدم زیاد دیده اینها را که نزدیکی های اواخر عمرشون میشه، اینا دیگه های کم کم گیج میشه، دیگه در بند نه دنیا هستن نه کاسبی هستن، چه زیاد دیده اینا را که اولش خیلی حریص بودند و اول صبح برن کاسبی و آخر غروب بیان، و این اواخرش که آدم میبینه میگه دیگه در بند میان اونجا میشندم دکونشون، اما حالشون چی گرون شده چی ارزون شده. این کم کمک همینطوری آخر اون که میشد شبیه مست میشه. اون وقت در اون حال مستی یه چیزی که اسباب گشایش باشد، این عرض کنم که این کلماتی که پیغمبر به اون بنده خدا یاد داد و آخرش همون هاذهی کلمات الفرج. و شاید نکته تعبیرش همون اقتباس از کلام رسول الله است که فرموده هاذهی کلمات، لیکن در مجموع برای میگه وجه تسمیت واضح و واضح هم است اندازه بجرد کلمات فرج به معنای گشایشه. اگر برای محتضر بخونن هم مقامش کمتر میشد، و اگر کارا گرفتاری های دنیوی باشد این اسباب فرج میشد. و شاید هم نکتهش این است که این کلمات فرج همش تعریف خداست، یعنی درش چیزی خواستن توش نی، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، اینها توحید است که بقیهش هم که تسبیح است، سبحان الله رب السماوات والارض و فرام رب الارضین السبع، اینا ما تحمید است و ثنا است و توصیف. و شاید نکته این که بهش میگن کلمات فرج این است که اگر کسی میخواد به مطلوبش برسه باید اونی که ازش چیز میخواد تعریف کند، اگر تعریف بکند او به چیز میاد، توجه پیدا میکند. در یک روایت دا اینا دیگه فوق العاده است، میگم مورد یا یک امام صادق در مسجد النبی نشسته بود، یک کسی آمد تو مسجد رو بکرد نشست و بنا کرد خدایا بده، خدایا گرفتاری دارم، خدایا حضرت خواستش فرمود بیا اینجا، گفت که ان احدکم یاتی، یکی از این سلاطین دنیوی را، شما که به یکی از در سلاطین دنیوی میروید همون تا میرسید میگه بده، یا اینکه یه تعریف قبلگاه ها نمی فلان یه مقدار تعریف میکنه بعدا میگه من احتیاج دارم. گفت پس چیکار کنم؟ فرمود وقتی که میخوای از خدا حاجت بخوایی وضو بگیر، بیا دو رکعت نماز بخون، بعد خدا را ثنا کن، تعریف کن، بعد در آخر کلام بگو خدایا بده، و مامون لدل برو بگو خدایا بده، این خوب نی. وقت این کلمات فقط چون همش ثناء پروردگار، ممکن است که نکته این که بهش گفتن کلمات فرج این است که مطلوبات نفسانیتش اعمال نشده، هرچه هست با خالقش و خدا را تمجید میکنه. قهرن انعکاس پیدا میکنه، هر عملی که با صفا بیشتر گفته شود انعکاس پیدا میکنه و در دنیا وقت توجهات پروردگار به این بنده خدایی که همش در فکر این است که خدا را تعریف بکند، توجهش در امور دنیویه و اخرویه بیشتر میشد. این ممکنه علی کل حال در قنوت مستحب از کلمات فرج خونده شود و مستحب مؤکد اصل القنوت و خصوص این مستحب خصوصیه. می فهمان که و یستحب القنوت استحبابا مؤکدا، استحباب مؤکد بلقیل به وجوبه، که قیله را محسین گفتن، یکی صدوق در مطلق صلوات، یکی ابن ابی عقیل در صلوات جهریه. عقیب قرائت ثانیه، دنبال قرائت رکعت ثانیه. این قرائت ثانیه اضافه صفت است به حسب موصوف، یعنی قرائت رکعت ثانیه. فلیومیت مطلقا، عقیب قرائت رکعت دوم در نمازهای یومیه مطلقا، یعنی چه جهریه باشد چه اخفاتیه. و فی غیرها، در سایر صلوات مندوبه هم باز قنوت مستحبه. عدل جمعه، این ادا استثناء این عقیب قرائت ثانیه است، یعنی در همه جا باید که عقیب قرائت ثانیه بگن الا یوم الجمعه، که در یوم جمعه دو قنوت دارد، هم عقیب قرائت الاولا هست، هم بعد از رکوع رکعت ثانیه هست. ففیها، پس در جمعه یعنی نماز جمعه قنوتان، احداهما فی الاولا قبل الرکوع، یکی از این قنوتین در رکعت اولا قبل از رکوع است، والاخرا بل قنوتان قنوت دارن احداهما، تو احداهما دارید یا احدهما، بل قنوت مذکره و مؤنث نیست که بگیم احداهما قنوت، قنت یقنتو تا جز کلامه، تا تانیس نیست، باید بگیم احدهما، بله و یکشان و الاخر. احداهما فی الاولا قبل الرکوع و الاخرا فی الثانیه بعد، الا عدل جمعه و الوتر، یعنی عدل وتر عفه بر جمعه است، نماز وتری که خونده می شود یا وتر، ففیه قنوتان، در اونم گفتن دو قنوت است، قبل الرکوع و بعد. و قیل یجوز فعل القنوت مطلقا قبل الرکوع، بعضی ها گفتن اصلا مطلقا قنوت اختصاص ندارد که بله بعد چیز باشد، در رکعت ثانیه باشد، فعل قنوت مطلقا قبل از رکوع جایزه، نوشتن سوا امکانه فی الیومیه و غیرها، چه در مطلقا چه در نمازهای یومیه، چه قبل از یومیه باشد، هم قبل از رکوع میشد هم بعد از رکوع میشد. قبل از رکوعش که معروفه که ما به جا میانیم، گیره گفته بعد از رکوع هم معنی نداره. و قیل یجوز فعل القنوت مطلقا چه در یومیه و غیر یومیه، این عرض کردم که قبل از رکوع و بعده، و هو حسنون، شهید ثانی هم میفهمان این قیله حرف خوبیه، حسنه، درسته، چرا؟ للخبر، چون روایت داره. و حمله علی تقیت ضعیفون، بعضی ها گفتن این حدیث هم رو باید تقیه میکنیم به جهتی که عامه بعد از قنوت بعد از رکوع قنوت میخونن، ایشون میفهمان این حرف ضعیف است، لأن العامه لا یقولون بالتخییر، درست است که اونها بعد از قنوت میخونن، اما تخییر بین قبل از قنوت و بعد از قنوت نمیخونن. اصلا عامه بعضی این کار چیزهایی هست که یه سال ما شام مشرف شدیم برد اون در یه مسجدی وارث اونجا نماز جماعت، این خب همون باید اقتدا کنه مطلقا، حالا نماز شادم از سر میگیره اما اقتدا باید بکنه. ما دیدیم در رکعت سوم و چهارم قنوت میخونده، حالا اون چه جور امام جماعتی بوده، مذهبش چی بوده دیگه نفهمیدیم، اون در رکعت سوم و چهارم یا سوم بود یا چهارم، در رکعت اول دوم قنوت نخوندن. حالا عامه اقوالی دارن در همه فروع فقهیه، اما باید جور در بیاد که بگیم حمله بر تقیه. ایشون میفهمن این روایت چون دارد تخییر بین قبل رکوع و بعد رکوعه، تخییر رو اونو ندن، متعینا میگن بعد از رکوع، حالا یا رکعت ثانیه یا در رکعت ثالثه، پس حمله بر تقیهش ضعیفه، برای اینکه همچه قولی نداریم، لأن العامه لا یقولون بالتخییر. خب ولیکن القنوت بالمرسوم، این ولیکن را ایشون حذف کرده برای اینکه با فاصله، یستحب القنوت بالمرسوم، این بالمرسوم متعلق به یستحب است بر حسب عبارت مصنف، لیکن چون فاصله شده ایشون ولیکن را مقدر گرفته که این متعلق به ولیکن بشد، باید بوده باشد قنوت به مرسوم، یعنی اونی که رسم است، رسم شده، یعنی از ائمه رسیده، علال افضل و یجوز به غیر معصوم. به غیر معصوم دعاهای مخترع، آدم خودش دعا کند هرچی که میخواد. و افضله کلمات الفرج، افضل اون معصوم کلمات فرج است. و بعدها، بعد از کلمات فرج، اینم روایت دارد، بگوید اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا فی الدنیا والآخره انك على كل شيء قدير. در عورت الوسکا که این دعا نوشته فی الدنیا والآخره شا ندارد. ما خودمون اونجا هاشیه و مختاله باشتیم که فی الدنیا والآخره، حالا این عروه ها غلطه یا چجوریه، اون دعای وعف عنا انك على كل شيء. خب و اقله سبحان الله، کمتر گنود سبحان الله سلاسن، سه دفعه بگید سبحان الله یا پنج دفعه بگید سبحان الله. و یستحب رفع الیدین بهی، در قنوت اونجوری که از عبارت عروه استفاده میشه ده آداب تقریبا در یک دست بلند کردن، اینجا پنج تاشو دارد. و یستحب رفع الیدین، مستحب به انسان دستاشو بلند کند، بهی یعنی با قنوت موازیان، این رفع الیدین یکی میشه موازیان لوجهه، در حالتی که موازی با صورتش باشد، نه پایین تر صورت نه بالاتر صورت، موازات با وجهش باشد، اینجوری موازیان لوجهه، در حالتی که بطونهما الی السما، یعنی شکم این و یدین یعنی اون چیزش به طرف آسمون باشد، اینم یعنی مستحب بشه. حالا به طرف آسمون نباشد، آدم مشتش اینجوری کنه بازم قنوت هست، اما مستحب باز کند و بطونش به طرف آسمون باشد. مذمومت الاصابع للابهامین، دستهاش باز کند مگر ابهامین، که مثلا یک کسی که میخواد که به یک کسی چیز بده، اگر این ابهامین هم جمع کنه کم تا میگیره تا بازش کند، این طرف اون طرف هم باز می کنه. و این منتظر رحمت پروردگار، دستهاش باز کرده که از جانب پروردگار عنایتی بشه، اون مقداری که دستهاش میگیره اون مستحب اینجوری کنه، نه اینجوری که منظم کند اصابع را. مذمومت الاصابع باشد در حالتی که این دو تا دست ها، این مذمومتی که تثنیه خونده می شود مذمومتین بوده، اضافه به اصابع که می شود نونش می افته، یعنی این یدین مذمومتین باشن، اصابعش یعنی انگشت های این دو تا یدین مذمومه باشن، مگر ابهامین که اون انگشت کناری را می ده. والجهر بهی، یکی از مستحبات همین است که قنوت را انسان جهر بخواند، ولی در نماز اخفاتیه است قنوت چه مستحب به جهر بخواند. لل امام، چه امام باشد چه منفرد. و سر لل معموم، اما معمومین که علا خلاف متعارف است در خصوص مدرسه قنوت که میگن همه شروع میکنن به بلند بلند خوندن، البته در اول توسکا هم دارد که حتی برای معموم هم جهرش مستحب، اما با یک قیدی، و این است که اذا لم یسمع الامام را، یعنی صدای خودش را به امام نشنواند، به اندازه جهر نخوند که صدای این مأموم به گوش امام برسد، به اندازه که جوهر صدا بیاد بیرون، از عروه استفاده میشد برای مأموم هم مستحب بس جهر. و اما صداش را به او بشنواناند، این کراهت دارد که مأموم به اندازه سبحانه اعلی عظیم از کار دیگر بلند بکند که صداش را امام بشنود. وقت اینجا حالا میگه نه، برای مأموم اصلا استحباب ندارد. و سر للمأموم و یفعله بر و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده، اگر کسی در رکعت دوم قنوت یادش رفت، رفت به رکوع یادش افتاد، میفهمم بعد از رکوع قنوت بخوند به سجده، این مستحب باد. و اگر نه، بعد از رکوع هم یادش نیومد، در سجود یادش افتاد، بعد از نماز قضا کند، بعد از السلام علیکم دست بگیره دعای مختصری به قصد قضای قنوت بخونه، اینا مستحب. و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده، اون کسی که فراموش کننده قبل الرکوع، این به جا بیاورد بعده، اون قبل الرکوع ظرف است برای ناسی، بعده ظرف است برای یفعله، یعنی به جا میآورد اون قنوت را فراموش کننده قبل از رکوع، چه به جا میآورد بعده، یعنی بعد از رکوع. و این گلنا به تبعیت به تعینی قبله اختیارن، گرچه قائل بشویم که قنوت تعین دارد قبل از رکوع اختیارن، مطابق اون گیره که مطلقا گفت ابن داره، ما بگیم نه در حال اختیار جایز نیست، لیکن اینجا دیگه ابن داره که فراموش کرده. و اگر چه قائل بشویم به تعین قنوت قبل از رکوع در حال اختیار، فان لم یذکره، اگر یاداوری یادش نیامد او را حتی تجاوز کرد از رکوع به سجود رسید، قضاه بعد از صلات، قضا میکند اون قنوت را بعد از نماز جالسن در حالتی که نشسته است. یه بر نخیزه بیا قنوت استاده بود، من هم برخیزم بیستم، نه همون جالسن. ثم فی الطریق مستقبلن، اگه آمد و بعد از نمازم یادش رفت، تو راه یادش افتاد قنوت به جا نه آورده، این از کنم که در طریق مستحب هم قنوت به جا بیاره. بله این یه داستان اسفامیزی یادم افتاد، در اون کنز کراجکی اونجا نوشته است که کنز کراجکی که محمد ابن علی کراجکی معاصر با شیخ طوسی بوده، از محققین علما بوده و فلان، لیکن تعلیفات یادگار ازش کمه، یکیش کنزه که همون گنج تقریبا مطالب خوبی. یکی از اینها اونجا نوشته است که در چیز در کوفه، در کجا حالا جاش رو یادم، میگه یه مسجدی است به نام مسجد ذکر، مسجد ذکر، و اون مسجد ذکر این بود است که امام جماعت اون زمانی که معاویه رأس کرده بود که برای چیز، برای این که در قنوت به علی ابن ابی طالب بد بگند و اینها فوش بدن و شهادت بکنند و مثلا پر دولن و از این کارها، امام جماعت ها همه موظف بودن که این کار رو بکنن، برن برن، و الا مأمومین خب یا حالا خود اون امام عقیدش این بوده یا مأمومین گزارش میدادن که این شرط نکرد، اون او را از امامت ازش میکردن. اون وقت این یه امام جماعتی یادش رفته که به علی بد بگه، اون وقت در موقعی که وسط راه میرفته یادش افتاد که این نماز ما اشکال پیدا کرد، به علی بد نگفتیم، همونجا راست را ایستاد، فرستاد دنبال حاکم که تکلیف من چیه، که حالا که یادم، حاکم گفت همونجا وایستا، لعنش کن، اونجا را وقت مسجد کردن، به اسمش رو گذاشتن مسجد ذکر، برای اینکه این مکان با برکتی بوده و در اونجا آدم یادش افتاده است که به علی ابن ابی طالب بد نگفته است، اونجا اسمش رو گذاشتن مسجد. حالا الان ممکنه خراب شده باشد یا اسمش رو عوض کرده باشن، لیکن مسجد ذکر تا این سرحد رسونده بود معاویه کارها را که مسجد ذکر. حالا شرعاً کسی قنوت یادش بره وسط راه یادش بیفته، بازم میفهمان مستحب باشه که در همون وسط راه قنوت رو بخونه. بله میفهمان که ثم فی الطریق مستقبلاً و یتابع المأموم امامه فیه و این کان مسبوقا، مأموم اگر در رکعت دوم رسید اقتدا کرد و امام که قنوت میخواند میفهمان متابعت کند مأموم امام خودش را در قنوت، گرچه مأموم مسبوق باشد و امام سابق باشد، یعنی مأموم یه رکعت عقبه، بازم به قصد متابعت قنوت کند. ولید او فیه و فی احوال صلات، باید دعا کند در قنوت و در همه احوال نماز برای دین خودش و دنیای خودش، من المباح، میفهمان دعا کند در احوال صلات دینی و دنیا، و این من المباح قید برای دنیا هوه، یعنی دین که دیگه یا مستحب یا واجبه، اون که مباح دیگه نداریم در امور دینی، یا بگیم متساوی طرفینه، این من المباح بیان دنیا هوه، یعنی در امور دنیوی یه گاهی انسان یه چیز حرامی را از خدا میخواد، یه چیز مکروهی را از خدا میخواد، یه شیشه شراب مثلا پیدا ها در قنوت دعا میکنه که خدایا یه شیشه شراب نزه. یکی از رفقای ما عرض کنم که آقای نوری اینجا خیلی وقتا من بعد تشمه آمیز حسن نوری برادر این آقای نوری که حدیث میکنه، ایشون نقل میکنه از زمان آقای بروجردی، میفهمودن که من در صحن حضرت معصومه تقریبا 3 ساعت 4 ساعت شب گذشته بود، یه صحن خلوت به فاصله من یا 30 قدم فاصله بود، یه مؤمن جلو تا میره با خدا حرف میزد، یه بنده خدای بخون میگم آی خدا میدونی چی میگم، به خدا میگفتم، میگم میدونی چی میگم، از این سن که میرم بیرون 3 نخ تریاک، 2 سیخ کباب، 2 تا چایی، اون وقت میگم خدا التفات فرمودی، 3 نخ تریاک، 2 سیخ کباب، 2 تا چایی، این هم تو سن میگفت، میرفتم من میگفتم باش میخندیدم که اینا چی دارم میگه. حالا این الان 3 نخ تریاک از خدا میخوام، مثلا اونایی که گمار بازند و خال بازی میکنند و میاندازه میگه یا حضرت عباس، اینی که خال میاندازه میگه یا حضرت عباس، خب اینا خیال میکنند آدم این حضرت عباس و امیر المومنین آماده شدن برای هر مطلوب انسان، هر چی باشد باد و باد ایش اینکان. نه اونایی که باید اقلا مباه متساوی طرفین باشه، مثلا یک زنی داره میگه خدا یه زن دیگه بده، این عیب نداره، ولی حالا مستحب نیست آدم دو تا زن بگیره، یا واجب نیست یا مستحب نیست، اما مباه که هست مثلا و سلوه سلوه رو با حالا این دعا که میکنه این اشکالی ندارد برای دنیاشه، یا فرض نماید که وضع زندگانی دنیاش خانه ندارد، لانه ندارد، زندگیش درست نیست، اینا همه مباه انسان از خداوند عالم بخواد. و اما مکروهات را که مثلا چیزایی که مکروهه انسان از خدا بخواد، نصیبش کند خدا در مسجد بخوابه، نصیبش کند که یا بدهنی تو مسجد بیندازه، خب اینا همه مکروهه یا چیز هستین، اینا درست نیست. محرمات هم که واضح است که نمیشه از خدا خواست، و رضا ایشون قید میکند که از من المباه باشه، این قید دنیا هوه، دنیا هو من المباه. والمراد بهی هنا مطلق الجائز، مراد به این مباح در اینجا مطلق جائز و هو غیر الحرام. از عبارت ایشون در میاد که مکروهات را هم انسان از خدا بخواد جایزه، بزن که حرام که نهی، مثلا غیر الحرام رو میگن که مباح، مباح بالمعنى العام، نه مباح بالمعنى الاخصی که متساوی طرفین باشه، واجب و مستحب و مکروه و متساوی طرفین هر چهارتاش مباحه. و تبطل الصلات لو سأل المحرم، اگر چیز حرامی را در وسط نماز از خدا بخواد نمازش هم باطله، برای اینکه نه شده است، نهی در عبادات موجب فساده، باطل می شود نماز اگر سوال بکند محرم را، ما علمه به تحریمه، با اینکه می داند اینی که این را از خدا می خواد حرامه. و این جهل الحکم الوضعی، گرچه نمی داند که نماز باطل کنه، مبتلات نماز اگر انسان حرمتش را بداند ولو حکم وضعیش را که نماز باطل است نمی داند، بازم نماز باطله. مثلا می داند بر این که مکان غصبی تصرفش حرامه، اما نمی داند که نماز باطل کنم هست، بعدن معلوم شد که نمازش هم باطل می شده، این نماز ها عادت دارد. چرا؟ بزنید حکمش را می دونست است که حرامه، بطلانش را نمی دونسته. اینجا هم می فهمان اینجوریه، گرچه حکم وضعیش را نداند، یعنی صحت و بطلان را، گرچه جاهل باشد حکم وضعی را، حکم وضعی کدومه؟ و هو البطلان. اما جاهل و تحریمهی، اما اون کسی که اصل حکمش را نمی دوند که از خدا حرام خواستن جایز نیست، ففی عذرهی وجهانه، در این که آیا معذور یا معذور نیست دو وجه ها، اجود هما الادم، اجودش این است که معذور نیست، یعنی باید انسان باید مسئلهش یاد بگیره، محقق اردبیلی و صاحب تلمیزش صاحب مدارک، این دوتا عقیدش این است که تعلم مسائل واجب نفسیه، اخه معروف میگن واجب مقدمیه، لیکن اینا گفتن واجب نفسیه، یعنی همینطور که نماز جدا واجبه، یاد گرفتن احکام دین هم جدا واجبه، میخواد الان این احتیاج داشته باشد یا نداشته باشد مطلقا واجبه. و تمسک میکنن به این روایت که در روز قیامت خطاب میشود به یه دسته از مردم که حلا عملته، میگن تو چرا کار نکردی آمدی، توی دست آمدی، میگه نمیدونستم، بعد خطاب میرسد حلا تعلمته، چرا یاد نگرفتی؟ معلوم میشه یاد گرفتن هم واجبه که مورد مؤاخذه قرار داده میشد. لذا ایشون هم شبیه این جمله را میفهمن اجود هما العدم، یعنی کسی که مسئله را نمیدوند، موضوع را میدوند، حکمش را نمیدوند، واجبه باید یاد بگیره که چیزهایی که انسان از خدا میخواد چی از خدا بخواد و هر چی بخواد یا اینکه نه یه حدی دارد، این نفس یاد بگیره و محرمات را از خدا درخواست کرده در نماز، میفهمن نماز باطله. بله میفهمن که از بده همه الادم سر ره بهی، تصریح به این عدم کرده، یعنی عدم العذر فی الذکر، و هو ظاهر الاطلاق در اینجا، ظاهر اطلاق مصنف در اینجا همینجوره فهمود. و تبطل لو سأل المحرم، این ما علمهی را شارح اضافه فرمودن، اطلاق عبارت مصنف این است که اونی که حرام واقعی نفس الامریست از خدا درخواست کنن نماز باطله، میخواد بدوند یا ندوند. خب و تعقیب، مستحب به انسان تعقیب بخواد. خب تعقیب از عقب مشتق است، عقب به معنی پاشنه، وقت اینه که تعقیب میگن برای اینکه دنباله نماز آخر نمازه، و این تقریبا شبیه در بعضی روایات تعبیر شده است که دنبوریده میشد، یعنی ذنب نداره، حیوانی مثلا انسان اچ شب که ذنب نداره، تعقیب بگم السلام علیکم باشد را بیفته، این مذمت شده یه مقداری و علاوه تشویق شده است برای اینکه دنبالش انسان لااقل عذرخواهی کنه. اونی که در روایت و در مفاتیح هم یه جا نوشته است که امام صادق سلام الله علیه وقتی که نماز میخوند میگفت که خدایا اصلاً که این کوتاهی ها و این چیزهایی که در نماز شده است یا حالا ندونستم بوده یا چی بوده، خدایا همه اینا رو بیامرز. مثلا اینجوری تقاضا میکرد است که کوتاهی در نمازم اگر شده لااقل عذرخواهی کنه، بگه خدایا این چه نمازی بود من خوندم مثلا فلان. و در عروت الوثقی دارد که افضل تعقیبات تفکر است، یعنی دنبال نماز انسان فکر بکند که این نماز برای چیه، این بندگی برای چیه، یه ذره سرش را پایین بندازد، تفکر بکند در این که این عبادت برای چیه و نتیجه چیه فلان. و به حسب اقوال و افعال تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را همه علما نوشتن که نسبت به اقوال اگه حساب بکنیم افضل از همه چیزه، که از 70 رکعت نماز خوندن بله ثوابش فضیلتش زیادتره. که میفهمان که افضل او تکبیر، حالا ابتداعا افضلش شما که تکبیره، یعنی بعد از السلام علیکم سه دفعه دست بلند کنن الله اکبر الله اکبر، دست برن پایین دوباره برن بالا تا سه دفعه، این مستحبه. و افضل او تکبیر سلاسن سه مرتبه، رافعن بها در حالتی که بلند کند این به سبب این تکبیرات یدیه دست هاش را الى حزاء اذنیه تا محاذی گوشهاش، و واضعا لهما على ركبتیه بلند که میکنه بزن روزانوش دوباره برداره دوباره بزن روزانوش دوباره برداره. این خیلی وقت نمیخواده ها، این هم بعد یا همچنچه میکنه این هیچ کدومش یکیش هم حساب نمیشه همچنچه کردن، مگه باید بزنه میخوایی که خونه مثلا چیز بشه، اینجوری کنه بزن روزانو دوباره اینجوری کنه روزانو سه باره اینجوری کنه. و این عرض کنم که بعضی از متعصبین از عامه که سابقا تشنیعاتی بر مذهب شیعه داشته، اونا در کتاباشون به مریداشون اینجوری یاد دادن که میدونید شیعه ها که اینجوری میکنن بعد از نماز چی میگن؟ نه نمیدیم. اینا میگن که خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی جبرائیل امین اون متصوفا اون گلات اینا درست کردن. جبرائیل امین بنا بود قرآن رو به علی نازل کنه، به پیغمبر نازل کرده، این خیانت کرده، باید به علی نازل بشه. اینا احدی از علمای شیعه این حرف رو نزده، ولی که اونا این نسبت هایی که دورند و تا متکلم وعده هستن هر چیزی بهشون میخواد مینویسن نسبت میدن. نه، به ما میگن بگو الله اکبر. یک معنای الله اکبر این است که خدا بزرگتر از این است که این نماز لایق مقام او باشد، این نماز من ها، این نماز من لایق مقام او باشد، خدا اکبر از این است. این یه معنای الله اکبره و یه نکتشه، یک سرشه. حالا اکبر من کل شئین، اکبر من ان یوسف، اکبر من ان یحمد که نبین، اما خدا بالاتر از این است که این عبادت لایق مقام او باشه. برای ما مستحب است که اینجوری کنیم. میفهمان که ثم تحلیل، بعدش لا اله الا الله بگرد بالمرسوم و هو لا اله الا الله، همون دعای وحدت که میگن از کنم لا اله الا الله اله واحدا و نحن له مسلمون الى آخره، که وحده و وحده انجز وحده. این دعایی بود است که پیغمبر اسلام وقتی که فتح مکه معظمه را کرد آمد یه دست گذاشت این در کعبه، یه دست گذاشت اون در کعبه، اینو گفت لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده، چون خدا وعده داده بود که ما تو را غالب قرار میدیم 10 سال دیگه، انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و غلب الاحزاب وحده، به تنهایی همه را پیغمبر نسبت داده به خدا. یعنی ما هیچ کاره ایم، هر چیه کار خداست. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، این تقریبا کمال عبودیت را میرسوند که انسان وقتی یک کار خیری میکند مغرور به خودش نشه، من اونیم که این کار کردم، نه بگه خدا اونیست که مرا توفیق داده اینجوری. وقت این دعا اصلش اونجا بوده. بعدا ائمه علیهم السلام برای یادآوری و تذکر توحید که انسان توحید را فراموش نکنه، دنبال هر نماز گفتن اینو بگو. این دو سومیش تسبیح زهرا علیها السلام و تعقیبها به ثمه، این که ایشون میفهمان کلمه ثمه مصنف ذکر کرده، متعقب قرار دادن تسبیح زهرا را به کلمه ثمه من حیث رتبه است لال فضیله، یعنی فضیلت تسبیح حضرت فاطمه زهرا بیش از فضیلت تکبیر سلاسن و تحلیله، لیکن در مقام عمل اول را بگرد بر را بگرد بر اینا و الا فهیه افضل و مطلقا، و اگر من حیث رتبه نبود، یعنی در ترتیب بندی ترتیب ذکری به اصطلاح، و از حیث فضیلت بود، درست نیست این که از حیث فضیلت الله اکبر بالاتر از تسبیح فاطمه زهرا باشد. و الا یعنی و الا یکن این ترتیب به ثم ذکر به ثم از حیث رتبه، این فهیه یعنی اون تسبیح فاطمه زهرا افضل و مطلقا، افضل تعقیب است از همه تعقیبات، بل روی انها افضل من الف رکعه، از هزار رکعت لا بله لا یسبه عقیبها، بله لا تسبیح لا تسبیح عقیبها، افضل است از هزار رکعتی که دنبالش تسبیح فاطمه زهرا نباشد. یعنی هزار رکعت نماز بی تسبیح بخونی، یه دونه تسبیح بخونی تسبیح فاطمه زهرا را، بهتر از اون هزار رکعت بی تسبیح هست. و کیفیتها ان یکبر اربعا و ثلاثین مره، 34 دفعه مرتبه الله اکبر، و یحمد ثلاثا و ثلاثین، 33 دفعه الحمدلله، و یسبح ثلاثا و ثلاثین، 33 دفعه سبحان الله، ثم الدعاء بعده، بعدش اللهم اعتقنی من النار و ادخلنی الجنه، اینا بعد بگن بله بالمنقول، ثم بما سنح، بعد به اون چه که اختیار میکند، ثم سجده تا شکر، پس از اون دو سجده شکر، و یعفر بینهما جبینه، مستحب است بعد از تعقیب وقتی میخواد برخیزد سر به مور بیزد شکر خدا را بکند که من الحمدلله این نماز را خوندیم تا نماز بعدی، چون مستحب است که انسان نماز که میخوند سل سلات مودقن، یعنی مثل یک کسی که با یک کسی خداحافظی میکنه، میخواد مکه بره، اون آخرین خداحافظی را میگن وداع. هر نمازی را مستحب به آدم به صورت ودا که معلوم نیست که نماز بعدی میرسد یا نمیرسد، بله میتوان یا شکر میخواد وقت ثم سجده تشکر، و یعفر بینهما تعفیر کند، یعنی به خاک بمالد بین سجدتین دو تا جبینینش را، دو طرف پیشانی را جبینین میگن، و خدیه گونه راست خودش را صورتش را روی همون موری که هست، و خدیه الایمن منها اول طرف راست، ثم الایسر پس از اون طرف چپ، مفترشن ذراعیه در حالتی که فرش کند دو تا ذراعیش روی زمین بذارد، و صدرهو و بطنهو سینش هم این وقت خیلی باید که عقب بره اینجا در این نماز جماعتهای معمولی جانی، و صدرهو و بطنهو شکم اینا یقدی تشبش به سجده به کلی بیفته روی زمین، مثلا واضعاً جبهته و مکانها در حالتی که بگذارد پیشانی خودش را مکانها حال صلات، یعنی همون مکان جبهه حال نماز، یعنی همون جایی که همون مور معمولی کرد، همون موقعی که نماز میخوند سجده میکرد در سجده شکر هم اینجوری کنه، قائلاً فیه ما در حالتی که بگوید الحمدلله شکرن شکرن معتمره، حالا این الحمدلله را هم معتمر را بگرد یا شکرن را معتمر بگرد، الحمدلله اینجوری تا صد دفعه، دوباره شکرن تا صد دفعه، یا دفعه اولش بگوید که الحمدلله بعدن بگرد شکرا. اینجا نوشته است از ظاهر ان معتمر را فی لفظ شکرن لا فی لفظ الحمد، سلطان العلماء نوشته الحمدلله یه دفعه میگه بعد دوباره شکرن میگه، و فی کل عاشرن شکرن للمجیب، در هر دهم که میرسه ده تا دیگه سر هر دای یک کلمه للمجیب اضافه کنه شکرن للمجیب، و دونهو پوینتر صد دفعه شکرن دیگه نگرد شکرا مه همون بگه شکرن سر اون شکرن صد دفعه بگه، این یکی پوینتر از اون شکرن مه، حالا این شکرن معه یعنی هم بگه خدا را صد دفعه شکر اینجوری، یا بگه شکرن اون اولین است که شکرن 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 شکر را هر یه جفتش یک حساب کن. دومیش است که هم شکرن هر یکیش یک حساب بشه. ظاهرش اینه، نه اینکه بگید خدا را هزار دفعه شکر. و دونه او شکرن مئه و اقل او شکرن ثلاثن، و کمتر از این است که سه دفعه بگید شکرن. بله این برمان چیز معروفه، یک کسی در حاشیه دعا کتاب ها دیده بود که نوشته بودن صد دفعه شکر، اقلش ده دفعه بگرد اقل. این وقت بعد از ده دفعه دیده بودن یک کسی داره میگرد اگلش تا داره بسکرون در کجا حاشیه مفاتیح نوشته اقلش. بعد دومه نه، این اقلش را به خیالش که ده دفعه بگو اگلش، غیر از این چی ده دفعه دیگه بگو اوگلش. همین آدم معذوره ها، با این نیاتی که با این صفا چیز میکنه معذوره، لیکن اقلش ماره، یعنی اقلش ده تا بگن مثلا. اینجا الان میگه اقلش سه دفعه و ید اوفی ما و بعده هما بالمرسوم، در میان سجدتین و بعد از سجدتین اگه دعایی رأس شده از تو روایات هم داره در عروه اشاره کرده مختصری، اینها رو بخونه اگه حال داره. این هم تموش. الفصل خامس فی تروک، میفهمان فصل پنجم در تروکه. یمکن ان یرید بها، این کلمه تروک یه مقدارش در شرط سادس گذشت که فرمودن شرط سادسش ترک الالتفات، ترک الکلام، ترک القهقهه، ترک الذکر، اینا فرمودن زیاده بر اون تروکی که در اونجا ذکر شده چند تا دیگهش مونده. این کلمه تروک جایشون میفهمان دو احتمال داد مصنف که فرموده فی تروک. یک احتمالش این است که مراد این است که ترکش از کنم که واجبه، یعنی تروکی که واجب است انسان ترک بکنه. اون وقت در این فصلی که ایشون فرموده فی تروک، یه ورقه دیگه میگه و یک رحل التفات، از این یک رحل التفات به اون طرف ها بگیم دیگه استترادن و تردن للباب و تجوزن ذکر شده. اگر مراد از تروک ما یجب و ترکه باشد، و حالان که در این فصل تروک مکروه هم ذکر فرموده از مصنف، ما حملش کنیم برای اینکه این تجوزه. یا نه، مراد از تروک اما از ما یجب و ترکه، یا و ما یندب و یستحب و ترکه، ام بگیریم دیگه اون یک رحل التفاتی که یه ورقه دیگه بعد بیان میفرماین اون دیگه تجاوز نمیشه، در حقیقت میشه. دو احتمال داره. یمکن ان یرید بها ما یجب و ترکهو، ممکن است که اراده کرده باشد به این تروک مصنف چیزی که واجب از ترکش. اگر اینجوری شد وقت اشکال وارد میشد که در این فصلی که واجبات را دارید ذکر میکنیم مکروهات هم که هست، میگیم نه، فیکون الالتفات، یعنی اونجایی که یه ورقه دیگه میگه و یک ره الالتفات، اینجا ملاحظه کنی در این صفحه همون یه ورقه میزنید یک ره الالتفات ثلث اخیر اون یکی صفحهش، یمینن و شمالا، از اونجا به اون طرف ها مکروهات نماز ذکر کرده. اون وقت فیکون الالتفات، یعنی کلمه الالتفات را که گفته است یک ره الى آخر الفصل، مذکورن به تبع، مذکور به تبع و تردن للباب و تجوزه. و ان یریده، یعنی یمکن ان یریده مصنف به این تروک ما یطلب ترکه، اونی که مطلوب از ترکش، اعم من کون طلبه مانع من نقیز، اعم از این که طلبش مانع از نقیز باشد که میشد حرام، یا مانع از نقیز نباشد که میشد مکروه. خب وحیه تروک کدومه؟ ما سلف، چیزی که سبقت گرفت، فشرت سادس ترک مثلا چیز التفات و ترک و قهقه و چند تا اونجا فهمده. یکی دیگرش و تأمین، آمین گفتن در تمام احوال نماز میفهمان نماز را باطل میکنه. مثلا آدم وسط نماز یک کسی داد دعا میکنه، اینم بگید آمین، این نمازش میفهمان جایز نیست. هم بعد از ولزدالنین که آمه میگن آمین، و هم در سایر احوال صلات آمین گفتن نماز باطل میکند، ولی اون معنای طلب دعا، طلب استجابت دعاست، معناش نیست که اللهم استجب. لیکن اللهم استجب اگه انسان بگوید تو نماز، یکی دعا میکرد این بگه اللهم استجب، این عیب ندارد. اما کلمه آمین بگوید نماز باطله. میفهمم و تأمین فی جمیع احوال صلات و امکان عقیب الهم، گرچه دنباله هم باشد که عامه مستحب میدونن، بله، و امکان عقیب الهم او دعا، یا اینکه به صورت دعا مثلا دیگری دعا میخونه عقیب دعا، یکی دعا میخونه این عقیب دعا، حالا عقیب دعا دیگری یا عقیب دعای خودش بگه آمین، مثلا آمین آمین، نه باز باطله. الا لتقیتن، مگر برای تقیه باشد که اگه آمین نگوید مثلا این میترسد از اونها فیجوز هین از این وقت جایزه اگر خطر جانی یا چیزای دیگه باشد یجب بلقد یجب و تبطل الصلات به فعله لغیرها اگر لغیر تقیتن آمین بگوید میفهمان باطل میشود نماز به سبب بجا آوردن این تأمین برای غیر نماز چرا لنهی عنه برای اینکه نهی از اون تأمین شده است در اخبار المقتضی نهی که اقتضا کننده است مر فساد را در عبادت ولا تبطل بقوله اللهم استجب و این کانه به معناه باطل نمی شود نماز به سبب گفتن مصلی اللهم استجب گرچه اللهم استجب به معنای تأمینه و بالغت دو قول مقابل در مقابل این که مصنف و اینا مشهوره فهم. یکی این که گفتن که اللهم استجب مبتله یکی دیگه گفتن آمین هم عیب نداره این دو قول متقابل هم دیگر ها او میگه که حتی معنای آمین هم باطل کننده نمازه این یکی میگه حتی خود آمین هم باطل کننده نماز نی ایشون میفهمان این دوتا هر دو ضعیفه اونی که متعارف متوسطه خیر الامور اوسطها این است که آمین نماز باطل میکنه معنای آمین نماز باطل نمیکنه و سرش هم این است که در آمین لفظش نشده اللهم استجب که نشده و بالغه یعنی زیاده روی کرده کسی که باطل دانسته از نماز را به سبب اون اللهم استجب این یکی بله بله ها هم الهیش آمینش باطل میکنه الهی آمینش خب الهی یعنی یا الهی آمینش مبتله چه الهی را زیر طب بگوید یا نگوید بله میفهمان که و بالغ من ابتلا به سبب اون معنا یعنی اللهم صل کما ضعف چنانچه ضعیف است قول کسی که کره تامین گفته اللهم چه آمین گفتم مکروه و الا مبطل نماز نی چرا این آدم گفته بنا ان علی انه دعا اون گفته علت این که باطل نمیکنه خب آمین دعا اون به استجابت ما یدوبه دعا کردن به اجابت اون چیزی که دعا میکند به او خواه آدم بگه خدایا این دعا را مستجاب کن که عیب نداره حالا به لفظ اسم فعل بگرد یا اللهم استجب امر حاضر بگه خواه آمین اسم فعل دیگه مثل هی هاته و فلان اینا اسم و افعال که داریم و حالا چه به لفظ اسم فعل بگرد چه به لفظ استجب این قائل میگه معناش نیست که خدایا این دعا را مستجاب کن این که مبطل نماز نمیشه گفته است که بنابراین ان اون تأمین دعا اون به استجابت اون چیزی که دعوت میکند به او و ان وقت دعای کسی میگه خب دنبال ولزالین چه دعایی هست گفتن دنبال ولزالین هم دعا هست بزنید اهدنا الصراط المستقیم اون طرفا دعاست اولش تا مالک یوم یاکن ابو یاکن است این تا اونجا میگن که ثنای پروردگار اونجا به اون طرفا درخواست اهدنا یعنی اللهم اهدنا دیگه یعنی خدایا ما را رهنمایی کن اون از این اهدنا تا ولزالین دعاست اونم میگه اللهم استجب یا میگه آمین و این که فاتحه تشتمل علی الدعا این که دعا فاتحه مشتمل بر دعا لا لان قصد الدعاء بها یعنی اینی که میگیم کما ضعف قول من کره التامین را علتش این نیست این لا میخوره به اون ضعف یعنی ضعف این قول نه برای این است که اگر به سبب کلمه آمین انسان قصد دعا بکند لازمش نیست که لفظ مشترک را استعمال کرده باشد در دو معنا چرا؟ برای خاطر این که این اهدنا را که قاری قرائت میکند باید به قصد قرآنیت بخواند یعنی سوره هم را که ما میخونیم خودمون که انشاء نمیکنیم میگیم ستایش خدا را که رب العالمین اینجوری خداوند دستور داده است که در نماز مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در درسشون صلات معراج را که نقل می‌کردن می‌فهمودن که در روایت دارد که پیغمبر اسلام در معراج که نماز می‌خوند وقتی که رسید به مالک یوم الدین توقف کرد خطاب رسید قل ایاک نعبد قل ایاک نعبد و اخه خود خدا در قرآن میگه ایاک نعبد خود خدا کلام قرآن دیگه خود خداوند عالم در قرآن گفته ایاک نعبد این حتما باید قولی مقدر باشه خود خدا که به خودش نمیگه ایاک نعبد اون وقت پیغمبر اسلام که نماز میخونده میفهمد به مالک یوم الدین که رسید توقف کرد خوفه و رن خطاب رسید که قول ایاک نعبد حالا این ایاک نعبد و ایاک نستعین جمله را خدا به پیغمبر داده که تو بگو این را و چیز اون وقت روی زمین هم که این سوره فاتحه تو کتاب نازل شده پیغمبر فهموده این را باید در نماز انسان قرار بذارد لا صلاة الا بفاتحه کتاب اون وقت اینا میگن این حضراتی که میگن چیزه یه دسته علت بط ضعف را این قرار میدن، میگن علت این چونه که میگن مکروهه، قولشون ضعیفه و باید گفت باطله، برای اینکه اگر بگن آمین جایزه و استجابت ماید او به، استعمال لفظ مشترک در دو معنا لازم میاد. لفظ مشترک کدومه؟ اهدنا. چطور مشترکه؟ مشترکه بین این که هم قرائت و قرآن دارد میکنه و هم دعا. اون وقت این اهدنا هم استعمال در قرائت و قرآن شده، هم استعمال در دعا. از این جهت اینا میگن که آمین نماز باطل کنه، از باب این که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا لازم میاد و این در علم و اصول مقرر شده است که لفظ مشترک لفظی را این مثلا در استعمال واحد انسان بگوید و دو معنا اراده کند، به حسب حقیقت میگن نمیشد، امکان ندارد، من درست نیست. پس اینجا وقت این محضور را دارد. شهید ثانی میفهمان این نیست، علتش این نیست، این جواب دارد. جوابش نیست که اون کسی که اهدن از صراط المستقیم میگوید همون قصد قرآنیت میکنه، بفضل یک قرآنیست مشتمل بر دعا. چه معنی داره؟ مثل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، آدم قرآن داره میخونه، به اینجا که میرسه خب چون الفاظ خودش یکی درس خونده میدونه که ربنا مناسیه، خب دعا در ذهنش خطور میکنه، نه معناش نیست که اونجا میرسه به همون که دعا خوندن، نه همونجا هم داره قرآن میخونه، لکن مشتمل است مضمون او برخواسته ای از جانب از خداوند عالم، از محضر ربوبی، و این منافات ندارد که ماده اصلیه اهدنا را انسان به قصد قرآن بخونه، ولیکن مشتمل بر دعا باشد. پس علت کراهت این نیست، این یکی میفهمان لا، یعنی علت کراهت ضعف قول این نیست که قصد دعا به سبب این فاتحه الکتاب که از اهدنا به اون طرف ها باشد یوجب و موجب می شود استعمال مشترک را که اهدنا هم قرآن هم دعا در دو معنیش، الا تقدیر قصد دعا بالقرآن. اگر شما قصد دعا به قرآن بکنید استعمال لفظ مشترک لازم میاد، و اگر بگید نه ما همون قصد قرآن خالص میکنیم، میگن آمین لغو میشه. اینا میگن دا میگن آمین گفتن لغو. اگه یک کسی قرآن میخونه مثلا میگه تبت یدا ابی لهب و تب تا آخرش و هم مال تر حسن، یکی بیاد آمین، خب این معنا نداره تبت یدا ابی لهب دیگه، حالا اونم باز معنا داره. یه چیزهای دیگری که معنا دعا در اونجا نباشد، حالا تبت یدا مثلا این دعا درشد، اما جاهایی که دعا درش نباشد اون یکی بیاد آمین لغو. این حضرات میگن اگه قصد دعا بکند استعمال لفظ اکثر از معنا لازم میاد، قصد دعا نکند گفتن آمین لغو. و عدم فائده از تعمیم با انتفاع اول، این یه ایست دقت میده، فایده ندارد آمین گفتن در صورتی که اولی یعنی قصد قرآنیت به توسط قرآن یعنی قصد دعاییت نکنید لغو میشه. فایده ندارد تعمیم با منتفی بودن اولی، اولی همون که او قصد دعا بالقرآن، اولی اگه منتفی شد تعمیم فایده ندارد. و انتفاع القرآن مع انتفاع ثانی، قرآنیت منتفیه اگر چانچه دومی منتفی بشود، یعنی اگر شما قصد قرآن نکنید فقط دعا بخونید پس قرآن نخوندید، و حالا که ما مأموریم به قرآن خوندن، فقر او ما تیسر من القرآن تفسیر به نماز شده، یعنی در نماز باید قرآن خون. این اگر اهدن صراط المستقیم دا و الحمد تا آخرش به قصد دعا بگوید این قرآن نخونده، پس یکی از این دعایی رو اینا میگن دارد. یا این است که آمین گفتن لغوه اگر قصد دعا نکند، یا قرآن نخونده اگر قصد دعای خالص بکنه، هر کدومش محضور داره. از این جهت است که آمین گفتن ممنوعه. بله، الا تقدیر قصد دعا بلگم. و عدم فایده تعمیم با انتفاع اول، یعنی با انتفاع قرآن خوندن، با انتفاع دعا، قصد دعا به قرآن. و انتفاع القرآن با انتفاع ثانی، یعنی اگر دومی که قرآن خوندن باشد منتفی بشود، این نماز باطل از جهتی که ما مأموریم به قرآن خوندن. ایشون میفهمان مدرکش این نیست که محظورن گیر میکنه و رضا آمین نباید گفت. چرا؟ لعنه بیان اینه، لعن قصد دعا بالمنزل منه قرآنن، قصد دعا کردن به سبب اون اهدنایی که نازل شده است در حالتی که قرآن است، این منافات ندارد او را، یعنی دعا را، اهدن الصراط المستقیم، در این حالی که به قصد از کنم چه چیز انسان میگوید به قصد قرآن میخواند مشتمل بر دعاست دیگه. این خدا گفته بگو اهدن الصراط المستقیم. حالا یه مثال مختصری من از مرحوم آیت الله زنجانی چون رحمت الله علیه من سیف هجریه قبل از آقای آموسا نماز میخوندن، ایشون مثال میده، میگفت یه پدری مثلا فرزند خودش را میفرستد برای یه پیغامی بره، به فرزندش میگد که برو بگو آقام با شما کار داشت. این پسر دو جور میتوند این پیغام را برسوند، یکی خودش میگد میگد آقام با شما کار داشت، اینجوری ها همینطوری خودش انشاء میکنه میگه آقام با شما کار داشت، یه تنس که نه میاد میگد آقام گفت با شما کار دارم، آقام گفت با شما کار دارم، این آقام گفتم خودش میگد، اون وقت میگه با شما کار دارم، اون وقت این با شما کار دارم دو معنا داره، هم عین عبارت آقاش رسونده و همان به او فهموندهش که آقاش با این کار داره، اما قسم اولی که میگه آقام با شما کار دارم، اون آقام گفت نمیگوید، خودش انشاء میکند. ایشون میفهمودن انشاء در نماز در حمد سوره اینجوریه، ما میگیم آقا گفت بگو اهدنا الصراط المستقیم، وقتی که ما میگیم آقا گفت بگو اهدنا الصراط المستقیم، هم آقا گفت رو گفتیم، یعنی به قصد گفته او گفتیم، و هم اهدنا رو گفتیم، به این معنا که از خدا طلب هدایت کردیم، منافاتی با هم دیگه ندارد. و این مثال به نظر بنده خوبه برای این که انسان تشخیص بده بین اخبار و انشاء، اونجایی که انشاء خودش میگه، اونجایی که اخباره خودش نمیگه، از قول دیگری نقل میکنه، در این حال اون معنا در ذهنش خطور میکنه. این است که ایشون میفهمان که لأن قصد دعا بالمنزل منه قرآنن، قصد دعا کردن به سبب اونی که نازل شده است از اون قرآنن، لا ینافیه، منافات با اون دعا ندارد، و لا یوجب الاشتراک را، اشتراک لفظی لازم نمیاد که بگیم مشترک لفظی استعمال در دو معنا شده، چرا؟ برای اینکه یه معناست که همون قرآنه، لاتحاد المعنا و لاشتماله علی طلب الاستجابه لما یدعو به، اما من الحاضر، برای اینکه این دعا مشتمل است بر طلب استجابت اون چیزی که این شخص دعا میکند به او، اما از اینکه حاضر باشد یا غیر حاضر، یعنی به قصد قرآنیت که انسان میخوند حاضر نیست، یعنی خودش انشاء بکند، لکن اینی که اهدنا مشتمل است بر طلب استجابت دعا، اهم از اینست که اون دعاش حاضر باشد، یعنی قصد انشاء شده باشد مستقیما مستقلا، یا قصد انشاء نشده باشد. پس وجه این که نماز باطل کنه این آمین گفتن این نیست، وجه چیه؟ و این نمال وجهو انای امام علیه السلام نهی کرده، ولا تبطل به ترکی فی موضع تقیه، میفهمان اگه کسی وظیفش آمین گفتنه و آمین نگفت نمازش باطل نمیشه، چرا؟ لانه او خارج انها، گرچه مأمور است به این که آمین بگرد و واجب است که آمین بگرد در تقیه، لکن اگر نگفت جز نماز ترک نکرده، لانه او خارج از اون ماهیت صلات، مثلا زن دست هاشو میکشه بالا نامحرم میبیند اون وضو میگیره، وضوی او باطل نی، به جهت یه دیدن نامحرم جز وضو که نی، یه گناهش خارج. این هم اینجوریه، لانه او خارج ول ابطال و فلفل معکونی کذالک، و ابطال در فعل با بودنش اینجوری لاجتمالی اول کلام المنهیان، میگه در اون طرفایی که باطل میشود انسان یه عملی را انجام بده، میگه خب اینجوری باشه، بس آمینم که خود آمین را میگوید، ترک آمین که مبطل نیست، پس بگید فعل آمینم مبطل نی، برای اینکه عمل منهیان خارج از نماز به جا آورده. ایشون میفهمان نه، این آمین را که انسان وسط نماز داد با خدا، مثلا روبروی خدا واسه با خدا مکالمه میکنه، یک کلمه زیادی قاطی کنه، به صورت جزئیت در میاد، یعنی صورتاً جز نماز میشه، وقتی که صورتاً جز نماز شد، پس فعل را با ترک مقایسه نمیشه کرد، در ترک که وظیفش آمین گفتنه مبطل نی، اما در فعل مبطله، برای اینکه جز حساب میشه، و در بله و ابطال در فعل یعنی گفتن آمین با بودن فعلم اینجوریه، یعنی فعلش هم خارج از ماهیت نمازه، این برای چی باطله؟ لاجتمالی علی کلام المنهی عنه. ان شاء الله علی خیر خلقه.